بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله دو اینطور می‌فرماید: لا یشترط فی سماع الدعوا ذکر سبب استحقاقه فتکف الدعوا به نحو الاطلاق من غیر ذکر السبب سواء کان المدعا به عینن او دینن او عقدم من العقود. نعم فی دعوى القتل اشترط بعض لزوم بیان انه عن عمدن او خطئن به مباشرت او تسبیب کان هو قاتلن او مع الشرکه. بعد از آنی که شروط سماع دعوا را ذکر فرمودن که مجموعاً تقریباً 9 شرط بود، ولو اینکه در بعضی از اونها در شرطیتشون مناقشه بود، حالا در این مسئله می‌فرمایند که آیا مدعی باید سبب استحقاق رو یا خصوصیات دعوا در مسئله قتل که بعداً ذکر می‌کنیم اینها رو باید ذکر بکنه، یا اینکه نه همین به نحو اطلاق مثلا بگوید این خانه ای که در دست زیده این ملک منه؟ حالا ملکیت تو از چه راهی حاصل شده؟ اینها رو دیگه لازم نیست بیان کنه. آیا زید به من فروخته؟ یا آیا قبل از زید کسی مثلا به من هبه کرده؟ خود زید هبه کرده یا به ارث به من رسیده؟ این خصوصیات رو لازم نیست بیان بکنه. همین که ادعا بکند مثلا که این خانه ای که در دست زیده این ملک منه، همین کافیست در این که دعوای او قابل بررسی و طرح در دادگاه باشه. در مورد دین هم همین مقدار که ادعا بکند که من از زید 100 تومن میخوام، حالا علت این خواستن چیه او رو دیگه بیان نکنه. شاید علتش قرض باشه، شاید ثمن معامله باشه، شاید جهات دیگری باشه. همین که ادعا بکند که من از زید 100 تومن طلب کارم، این کفایت میکنه در سماع دعوا، نه در اثبات دعوا. در این که دعوا قابل طرح باشه و از نظر حاکم واجب باشه که او رو بررسی کنه ببینه آیا حق با مدعیه یا حق با مدعا علیه. و حتی در مثل عقد نکاح هم همینطور، همین که بگه هاذهی مثلا زوجتی و من شوهر این هستم، آیا به عقد نکاح دائم یا به عقد منقطع، دیگه این خصوصیات رو بیان لازم نیست بکند در سماع دعوا. همه این مطالب علاوه بر این که ما دلیلی هم بر اعتبار ذکر سبب نداریم، یه ادعای لا خلاف و اجماع و امثال ذالک هم شده که آیا در پذیرش دعوا ذکر سبب استحقاق لازمه یا نه. لا خلاف فیه بیننا که ذکر سبب لازم نیست، علاوه بر این که حالا غیر از لا خلاف، خب خیلی از اوقات خود مدعی هم علت رو نمیدانه. مثلا علت مال یک زمانهای بسیار طولانی قبلیه و خود مدعی هم فراموش شده، میدونه که این خانه مثلا مال او هست، اما به چه وسیله‌ای به او انتقال پیدا کرده این معنا رو نمیدانه. حالا ثانی از ذکر سبب چه فایده‌ای برش ترتب پیدا میکنه؟ برای اینکه اگر بخواید سبب رو ثابت بکنه که نوعاً بیانه بر مسبب هم کار مشکلیه، تا اینکه بخواهد بیانه بر سبب، مخصوصاً اونجاهایی که مربوط به دورانهای قبل و زمانهای گذشته است. لذا اگر بخواییم ما ذکر سبب رو شرط سماع دعوا بدانیم، این لازمش این است که خیلی از این دعواها اصلا قابل طرح در دادگاه نباشه، برای اینکه مدعی چه بسا خودش هم سبب رو نمیدانه، فقط مسبب رو میداند که این خانه مال او هست، این فرش مال او هست، حالا به چه کیفیتی به او انتقال پیدا کرده، گاهی هم بر اثر مرور زمان از نظر خود مدعی هم منسی واقع میشه. لذا ما نمیتونیم دائره دعواهای قابل سماع رو منحصر کنیم به اون جاهایی که مدعی سبب رو یادش باشه و ذکر بکنه از سبب استحقاق رو. علاوه بر این که ادعای لا خلاف هم شده و کسی هم ذکر نکرده به طور کلی که باید سبب استحقاق رو ذکر بکنه، فقط در یه مورد دعوا و او دعوای قتل، شیخ در کتاب مبسوط اجماع ادعای اجماع کرده که اگر کسی ادعای قتل بکنه باید خصوصیاتش رو روشن بکنه، باید بگه این قتل عمده، قتل شبه عمده، قتل خطای، قتل بالمباشره است، قتل به تسبیب، آیا قاتل مستقل بوده یا با شرکت این معنا واقع شده، چون اینها خصوصیاتی است که در باب قتل فرق می کند کاملا. اگر قتل عمدی باشه قصاص در ثابته، اگر قتل شبه عمد باشه خود قاتل باید دیه رو بپردازه، اگر قتل خطایی باشه دیه بر عاقل است، اگر شرکت باشه عرض می شود مسائل خاصی در اونجایی که قاتل به شرک قتل رو ایجاد بکنن که آیا چجوری به شرکت بوده، گرچه بین عدد ضربات در باب شرکت در قتل فرقی نمی کنه، لیکن خود شرکت با استقلال قاتل اینها از نظر حکم مختلفن. شیخ در کتاب مبسوط هم ادعای اجماع کرده بر این مطلب و هم یه علتی برای ذکر کرده. گفته علتش این است که مسئله قتل یه مسئله جزئی نیست، امر قتل خیلی شدیده و اقسام قتل هم در حکم مختلفن، لذا این کسی که ادعای قتل میکنه یک کیفیت خاصه ای رو باید ادعا بکنه. این رو مرحوم شیخ در کتاب مبسوط از همین تعلیلشون استفاده میشه که اجماع از نظر خود ایشون هم مسلم نبوده، برای اینکه اگر اجماع مسلم باشه دیگه ما نیاز نداریم به اینکه علتی برای ذکر بکنیم، ولو اینکه هیچ علتی هم به نظر ما نداشته باشه، اگر یه مطلبی واقعا اجماعی بود روایتی هم برش قائم نشده بود، اون مطلب رو به لحاظ اجماع ما میبایست بپذیریم، لکن مدعی اجماع خود شیخه و از نظر ما نه از نظر شیخ اجماع منقول میشه. و علت این که یک دلیل دیگری هم ذکر کرده این است که اجماع از نظر خود شیخ هم مسلم نبوده، لذا عرض می شود که یک دلیل حسابی ما نداریم بر این مطلب. مرحوم سید اسمم کاظم صاحب عروه که عرض کردم کتاب القضاء مختصری در ملحقات عروه ایشون نوشته و استدلالاتی هم داره، نه اینکه مثل عروه باشه، ایشون در هر دو مطلب مناقشه کرده، هم راجع به کلی مطلب و هم راجع به قتل و بیشترم در قتل مناقشه داره. مناقشش هم به دو چیز برمیگرده، یکی این که میفرماید ولو این که قتل ها مختلف، اقسام قتل هم احکام خاصه ای داره و اینطور نیست که کسی که ادعای قتل میکنه مشترک باشه در همه این احکام، قتل عمدی، قصاص و هاکذا، لکن ممکنه ما بگیم که این کسی که آمده ادعای قتل میکنه به لحاظ مثلا اهمیت قتل بگیم حاکم حرفشو بپذیره، لکن خود حاکم ازش استفسال کنه. اگر تفصیل قضیه روشن نشد اون وقت نپذیره، اما اینکه تا ادعای قتل کرد و خصوصیت رو بیان نکرد بگوییم نه نه. این اشکال ایشون هم در حقیقت به همون برمیگرده. بالاخره حالا چه فرق میکنه که از اول روشن نکنه یا بعدن روشن نکنه؟ این که مطلب رو به نحو ابهام در محضر حاکم مطرح میکنه این قابل بررسی نیست، برای اینکه بالاخره حاکم چی بگه؟ بگه قتل هست یا نیست؟ خب حالا اگر قتل بود چیه در دنبال قتل؟ قصاص، دیه بر خود قاتل، دیه بر عاقل است، همه اینا مجهوله، لذا این حرف ایشون قابل قبول نیست. یه حرف دیگری هم دارن، میفرماین که تقریبا، ولو این که تصریح به این معنا نمی کنن، میفرماین اصل اولی در قتل این است که دیه بر قاتل باشه، برای اینکه روایت در کتاب القصاص و حدود و اینها مطرحه که میگوید لا یبتلو دم و امرئ مسلم، مرد مسلمان خونش همینجوری هدر نمیره، باید در مقابل خون او دیه داده بشه. یه همچی روایتی داریم، ایشون از این روایت میخواد استفاده بکنه که اصل اولی ثبوت دیه است. در جواب ایشون عرض میشود که بگیم ولو این که اصل اولی ثبوت دیه است، اما دلیل قائم شده بر این که در قتل عمد قصاص ثابته، میتونن ولی اولیاء مقتول از قصاص خودشون رو منتقل به دیه کنن، لکن همونجام توقف داره. اگر جانی و قاتل گفت من حاضرم قصاص بشم اما دیه ندارم به پردازم، اونا نمیتونن منتقل به دیه بشن، لذا در مقابل این روایت دلیل قائمه بر این که در قصاص، یعنی قتل عام قصاص، در قتل شبه عام دیه بر قاتل، در قتل خطا دیه بر عاقل است، اینا رو دلیل روشن کرده و ما نمیتونیم در یه موردی اگر شبهه مصداقیه برای عام می باشه، یعنی مخصص عام، تمسک به عموم بکنیم، به خلاف خود مرحوم سید که تمسک به عام رو در شبهه مصداقیه مخصص جایز میدونه، لکن همونطوری که در بحث های اصولی ملاحظه کردید، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. لذا در مورد قتل اگر ما اجماعی نداشته باشیم، که معلوم نیست اجماعی داشته باشیم، و تعبیر ایشون هم میگن نعم فی دعوال قتل اشترت بعضون، اما نه نفی کردن این حرف رو و نه اثبات کردن، معلوم میشه که مورد تردید خود ایشون هم هست، و همین هم در یک دلیل بر این است که ما یک اجماع مسلمی نداریم و صرف این که قاتل مدعی قتل بیاد ادعای قتل بکنه و خصوصیات رو بیان نکنه به لحاظ این که احکام و اقسامش مختلفه، عرض می شود که ما می توانیم بگوییم که این دعوا پذیرفته نیست و این که بر حاکم شهر لازمه که بپذیره و بعدن خودشم استفسال بکنه، دلیلی هم بر این معنا قائم نشده. در مسئله سه، لولم یکون جازمن فعراد دعوا علالغیر لابد ان یبرزها به نحوه ما یکون من الظن و الاحتمال ولا یجوز ابرازها به نحو الجزم لیقبل دعواه بناء علی عدم السماع من غیر الجازم. اگر ما در اون مسئله جزم که یک احتمالش این بود که جزم به طور کلی معتبره و ظن و احتمال در دعوا کفایت نمی کنه، حالا اگر یک مدعی پیدا شد که بینه و بین الله جازم نیست لکن مظنه داره، نه به نحوه اطمینانی که ملحق به علمه، یا احتمال میده که دیگه از مظنم پایین تره، آیا این حق داره که بیاد بگه حالا ما بینی و بین الله که جازم نیستیم، لکن میاییم ادعای خودمون رو به صورت جزم اثباتن مطرح میکنیم تا حاکم شر رسیدگی بکنه، حالا نمیخوادم بگیره، رسیدگی بکنه، آیا میتونه یک همچه در حقیقت یک شبه عمل منافقانه ای انجام بده یا نه؟ جوابش نه، در دین اسلام که این حرف ها نیست، دین اسلام روی همون واقعیت ها تکیه داره، به کسی اجازه نمیده که تو اگر جازم نیستی بیار ادعای خودت رو به صورت جزم مطرح کن تا قابل سماع باشه. اسلام میگه همونه که هست، اگر جازمی بیا به صورت جزم مطرح بکن، اگر جازم نیستی ظن و احتمال داری به همون صورت ظن و احتمال و تغییر در واقعیت. این در اسلام در مخصوصا در مقام دعوا و محاکمه و اینها جایز نیست. پس این اصلا خیلی بحثش هم نباید کرد، احتمالش هم نباید داد که اسلام به یک کسی اجازه بده که تو در عین اینکه جازم نیستی و در عین اینکه جزم در سماع دعوا معتبره، تو بیا دعوای غیر جزمی خودت رو به صورت جزمی مطرح بکن تا قابل طرح در دادگاه باشه، تغییر واقعیت برای خاطر اینکه دعواش قابل سماع باشه جایز نیست. حالا در عکسش چطور؟ حالا عکسش رو ایشون متعرض نشدن، لکن عکسش اگر کسی خوب دقت کنه، اگر کسی جازم هست، بینه و بین الله جازمه، میبینه که اگر این دعوا رو به صورت جزم مطرح بکنه همون احکام قضایی بار میشه، یا باید بیانه بیاره یا منکر قسم بخورد، یا اگر او قسم نخورد و رد یمین کرد الی المدعی این آقا لازم قسم بخوره، و اگر قسم نخوره حق با منکر میشه. و اینم یه آدمیه خلاصه خیلی دلش نمیخواد قسم بخوره، مخصوصا در امور مالی که ارزش هم نداره برای خاطر یک امر مالی انسان به مقدسات و خداوند تبارک و تعالی قسم بخوره. حالا این میگه من با اینکه جازمم دعوای منم قابل سماعه، لکن چون بیانه ندارم نوبت یمین به منکر میرسه و منکر ممکنه رد یمین به من بکنه، من حوصله قسم خوردن ندارم، نمیخوام مقدسات رو برای خاطر یک دعوای خودم مورد قسم قرار بدم. پس چه میکنم؟ راه فرارش چیه؟ میگه این دعوای جزمی رو به صورت ظنی و احتمالی مطرح میکنن. در صورت ظنی و احتمالی یه مورد رو ایشون هم پذیرفتن که در موارد تهمت دعوای ظنی و احتمالی قابل قبوله. حالا بگه چون تهمت در کاره، دعوای جزمی خودم رو به صورت ظنی و احتمالی مطرح میکنم، خب فایدهش چی میشه؟ فایدهش این میشه که در موارد تهمت بالخصوص روی روایات متعددهی که وارد در تهمت شده، در دعوای تهمت اونجا دیگه احتمال داره که قسم بر نگرده به این کسی که ادعای تهمت میکنه. مثل مواردی که اون روز مثالش رو ذکر کردم، انسان لباسش رو مثلا در اون زمان میدادن به قصار، قاف و صادره، اما حالا انسان لباسش رو مثلا به این لباس شویی ها میده. حالا اگر لباسش رو انسان به لباس شویی داد، بعد از مدتی اون لباس شویی گفتش که لباس تو گم شده یا دوز برده، بدون تعدی و تفرید. اینجا لباس شویی امینه، تعدی و تفرید هم خودش نکرده، لکن این نسبت به این لباس شویی سوء ظن داره، مورد اتهامه. اونجا در روایات که در نظیر این مسئله وارد شده میگه و این تتهمهو فاهلفهو، اگر اون قصار رو مورد اتهام قرار دادی که مبادا این لباس ها رو خودش برداشته و حالا ادعا میکنه که عد میشود دوز برده، میگه فاهلف ها، دیگه مسئله رد حلف و رد یمین در این روایات مطرح نیست. لذا فایده عکس این مسئله این میشه که اگر کسی بینه و بین الله دعواش به صورت جزمه، لکه میبینه اگر به صورت جزم مطرح بکنه، احکام محکمه این است که انده قسم نخوردن اون منکر و رد یمین الال مدعی، مدعی قسم بخوره و اینم دلش نمیخواد قسم بخوره به هر علتی وجود داشته باشه، اینجا میتونه دعوای جزمی خودش رو به صورت ظن و احتمال مطرح بکنه، برای اینکه این غیر واقع نیست، این تنزله. این تنزل کردن مانعی نداره. خیلی از اوقات افرادی که مخصوصا یه خورده حالت وسواسی درشون وجود داره، اینا نمیتونن ادعای جزم بکنن، با اینکه بینه و بین الله جازمن، بیاد ادعای ظن و احتمال بکند و مسئله تهمت رو مطرح بکنه و لازمه طرح دعوا در مورد تهمت بنابر قول به این که در مورد تهمت رد یمین نیست، خودش رو به این وسیله از قسم خوردن نجات بده، ضمن اینکه دعواش در محکمه طرح شده و بررسی می شود این دعوا. این رو، این فرض رو دیگه ایشون متعرض نشده بودن، اضافه ما عرض کردیم تا مسئله بعدی.